ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که هستید و در ششمین شب از دی ماه همراه شدید با ما، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در چهارشنبه آخر سال میلادیتون در 26 دسامبر رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مدت 45 دقیقه برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای شما انواع گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌های مختلفی رو تهیه کردن. خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی آماده کردن در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. جمشید زند و خبرهای تازه. سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با امضای فرمانی به طور رسمی قانون اساسی جدید آن کشور را ابلاغ کرد. آقای مرسی به دنبال اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید توسط کمیته عالی انتخابات مصر این فرمان را صادر کرد و این قانون جنبه اجرایی به خود گرفت. قانون اساسی جدید مصر با انتقاد شدید گروه‌های مخالف آقای مرسی روبرو شده و آنها می‌گویند در این قانون به حقوق اقلیت‌ها و زنان توجه نشده است. در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر تنها نزدیک به 1/3 واجدان شرایط شرکت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دریافت نامه از دادستان کل کشور برای معرفی بدهکاران بانکی را رد کرد. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دریافت نکرده. به گفته او قرار است غلام حسین الهام سخنگوی دولت درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اظهار نظر کند. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از دادستان تهران به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. خبرگزاری فارس گزارش داده که این اقدام به دنبال شکایت دادستان تهران از حمید رسایی صورت گرفته است. این نمایندگان شکایت دادستان تهران از حمید رسایی را خلاف اصول قانون اساسی در آزادی نمایندگان برای ابراز عقیده دانستند. بخشی از جواب خانواده هاشمی رفسنجانی به نطق حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این جوابیه در 9 صفحه تنظیم شده بود و به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به دلیل طولانی بودند فقط بخشی از آن در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این جوابیه به سوابق اکبر هاشمی رفسنجانی در مبارزه با حکومت محمد رضا پهلوی اشاره شده و آمده که از شب پخش مناظره‌های انتخاباتی سال 88 توهین و تهمت به این خانواده مرحله جدیدی شده است. در این جوابیه همچنین از دادگاه ویژه روحانیت خواسته شده، چنانچه اظهارات حمید رسایی را نوعی تعدی به حریم و منزلت دیگران می‌داند، به صورت قانونی با آن برخورد کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت ادامه حصر رهبران مخالف دولت ایران به سود نظام جمهوری اسلامی نیست. وبسایت کلمه گزارش داده این دیدار در شب یلدا در منزل یکی از فرزندان موسوی و رهنورد انجام شده و در آن آقای خاتمی ابراز امیدواری کرده با آزادی رهبران مخالفان و سایر زندانیان سیاسی التهاب فضای سیاسی کشور کم شود. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای حق حجاب به زنان روس در نیروگاه بوشهر را رد کرد. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه به خبرگزاری فارس گفت اعطای حق حجاب به زنان روس در نیروگاه بوشهر حقیقت ندارد و در توافقها و قراردادهای امضا شده بین ایران و روسیه چنین موضوعی وجود ندارد. به گفته آقای قشقاوی زنان روس در صورت تردد در داخل شهر بوشهر موازین اخلاقی و عرفی شهر را رعایت می کنند. و صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2012 به میزان 1/3 کاهش یافت. به نوشته روزنامه والستریت جورنال صادرات کالا از امارات به ایران تا 3,600,000,000 دلار کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% کاهش نشان می‌دهد.
متشکرم. جمشید زند بود، خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. ما باز هم خبر داریم، همراهمون بمونید. 25 دقیقه دیگه اخبار رو از همینجا می‌شنوید. در ادامه قرائت بخش‌هایی از پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به سخنان حمید رسایی و شکایت خانواده هاشمی به دادگاه روحانیت.
فراهم اومدن این امکان برای خانواده هاشمی رفسنجانی به گمان من نشون میده که همچنان آقای هاشمی واجد یک امکانات و دایره‌ای از روابط و البته اقتدار هست، به خصوص در روابطش با نمایندگان مجلس.
تأخیر در بررسی پرونده کشته شدن ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس زندانی تا 17 دی ماه.
چون قتل اتفاق افتاده قاتل باید مشخص بشه، ایشون اون وقت باید بیا تقاضای عفو کنه از مادر. مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
کاهش 40% تولید و اشتغال در 98 تشکل اقتصادی سراسری در ایران در طول یک سال.
شما اگر سرمایه گذاری نداشته باشید، نیروی فعالتون از کشور فرار بکنه و نتونید سرمایه های داخلی رو هم بسیج بکنید، در کنار این تورم و نوسان قیمت ظرفیت های تولیدی شما به سوی بیکاری حرکت میکنند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در طول 25 دقیقه آینده. امروز چهارشنبه پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به سخنان حمید رسایی نماینده تهران در مجلس از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد. این نامه بیش از 2000 کلمه بود و به همین دلیل هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که اون رو تا اندازه کوتاه میکنه که برابر با این نامه داخلی مجلس حداکثر 2 برابر سخنان حمید رسایی باشه. از رضا ولیزاده جزئیات بیشتر رو بشنویم.
پس از نطق حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس علیه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی فرزندش روز چهارشنبه خلاصه ای از جوابیه خانواده هاشمی رفسنجانی در مجلس قرائت شد. هفته گذشته حمید رسایی عضو کمیسیون اصل 90 مهدی هاشمی را به دست داشتن در سازماندهی اعتراضهای پس از انتخابات متهم کرد و او را ام الفساد و شاه کلید فتنه علیه رهبری نامید. خانواده هاشمی رفسنجانی هم در پاسخ خود به اتهام‌های مطرح شده سوابق اکبر هاشمی رفسنجانی را در پیروزی انقلاب اسلامی برشمرده و به جایگاه ایشان نزد آیت الله خمینی و خامنه‌ای و همچنین سوابق فرزندان او اشاره کردند. متن کامل این نامه در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز منتشر شده است. اما استراتژی خانواده هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان حمید رسایی چه بود؟ مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس میگوید:
گمان میکنم که نامه بیشتر از موضع تدافعی نوشته شده و به نوعی توجیه کرده یا تلاش کرده تبیین کنه جایگاه خاص خانواده هاشمی رو، به خصوص در پیوندش با رهبر جمهوری اسلامی، و مستند کرده حقانیت خانواده هاشمی یا ویژگی‌های اونها رو به اظهار نظرهای رهبر جمهوری اسلامی. اما به نظر میرسه که نامه میتونست با ادبیات محکمتری نوشته میشد و کاملا دیدگاه متفاوت آقای هاشمی رو توضیح میداد نسبت به اقتدارگرایی.
به دنبال اتهام‌های مطرح شده از سوی حمید رسایی علیه هاشمی رفسنجانی و فرزندش مهدی هاشمی، دادستان تهران علیه حمید رسایی اعلام جرم کرد. البته حمید رسایی نماینده مردم تهران این اعلام جرم را جدی نگرفت و در پاسخی که در وبلاگش نوشت آن را شوخی شب یلدا توصیف کرد. حمید رسایی امروز در نطقی که در مجلس ایراد کرد، فرصتی را که مجلس در اختیار خانواده هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی قرار داده، حاصل فشار آنها به قوه قضاییه و مقننه و نوعی تبعیض دانست. او گفت: بیش از 40 روز است که معاون پارلمانی دولت جوابیه‌ای درباره نطق نماینده ارسال کرده، اما کسی برایش سینه نمی‌زند. پایان نقل قول. مجلس شورای اسلامی پیش از این درخواستی نظیر قرائت جوابیه خانواده هاشمی رفسنجانی از تریبون مجلس را در موارد مشابه نپذیرفته است. بنابراین همراهی اخیر مجلس نشانه چیست؟
نفس این که این امکان در اختیار خانواده هاشمی رفسنجانی قرار داده شده خودش خیلی مهمه. یک چون این امکان قانونی که وجود داره و حقی که باید در اختیار تمامی شهروندان باشه متاسفانه تا حالا تضییع شده بود و ادا نشده بود. در این مورد مشخص فراهم اومدن این امکان برای خانواده هاشمی رفسنجانی به گمان من نشون میده که همچنان آقای هاشمی رفسنجانی واجد یک امکانات و دایره از روابط و البته اقتدار هست، به خصوص در روابطش با نمایندگان مجلس، که یک چنین فرصتی برای ایشون فراهم اومده و خب خودش این مستقل از مضمون نامه قابل اهمیت هستش.
حمید رسایی از نزدیکان مصباح یزدی است. در هفته گذشته شاگردان مصباح یزدی نیز انتقادها و حملاتی را علیه هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش مطرح کردند. آیا تخریب هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش یک رقابت بین این دو حلقه قدرت است یا باید آن را فراتر از رقابت دو حلقه سیاسی تفسیر کرد؟
هرچند بدون شک این حملاتی که از طرف آقای رسایی شد به آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشون یا دیگر حمله های مشابه در حال بدون سرنخ نیست از طرف همون جریانی که در حال مرتبط میشه با آقای مصباح یزدی یا بخشی از جریانی که همراه ایشون هستن، اما من خودم این رو فراتر میبینم، یعنی نشون دهنده دو گرایش متفاوت در جمهوری اسلامی هست، یعنی اون باندی از قدرت که تمامیت خواهی میکنن و به نوعی راست افراطی رو نمایندگی میکنن در جمهوری اسلامی و البته آقای هاشمی رفسنجانی در جایگاه فردی که در موقعیت محافظه‌کارانه یا میانه ایستاده در جمهوری اسلامی و این نزاع میان باندهای تمامیت خواه و راست افراطی و حملاتشون به جریان میانه معنیدار هست و به تعبیری میتونه تکلیف جمهوری اسلامی رو حتی برای آینده هم مشخص کنه.
اما خانواده هاشمی رفسنجانی تنها به ارسال یک جوابی بسنده نکردند. امروز خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل این خانواده خبر داد فرزندان هاشمی علیه حمید رسایی در دادسرای ویژه روحانیت شکایت کردند. با این حال حمید رسایی امروز بار دیگر بر تمامی اتهامهایی که علیه مهدی هاشمی و پدرش مطرح کرده بود در صحن علنی مجلس تاکید کرد. او سخنان هاشمی رفسنجانی مبنی بر این که در کشور تعادل نیست و برای بازگشت تعادل به کشور باید انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی برگزار شود را کاری شبیه خوراندن جام زهر به رهبری توصیف کرد. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر زارعی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گزارش داد عده‌ای از نمایندگان از دادستان تهران به علت اعلام جرم علیه حمید رسایی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. این شکایت بر اساس اصل 86 قانون اساسی که بر حق نمایندگان در آزادی اظهار نظر تاکید دارد انجام شده است.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید از رادیو فردا در مورد پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. این گزارش رو میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیدا کنید. علاوه بر اینکه میتونید اونجا این مطلب رو بخونید، میتونید نظراتتون رو هم بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید در مورد موضوع این گزارش.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
همچنان در فضای مجلس باقی بمونیم که گزارش بعدی ما هم مربوط به وعده مجلس هست که محقق نشده و قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد پرونده ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس به 17 دی ماه موکول شده. اما در همین روز پاسخهای وزیر کشور در مورد این پرونده نتونست نمایندگان مجلس رو قانع کنه. از رویا کرمی مجد بیشتر بشنویم.
با اینکه پیش از این اعلام شده بود که قرائت گزارش پرونده ستار بهشتی در دستور کار روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی است، اما به گفته نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت این گزارش به جلسه علنی بعدی در 17 دی ماه موکول شده است. منصور حقیقت پور علت این تأخیر را دیر ارائه شدن گزارش به هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد. در همین حال صبح روز چهارشنبه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور برگزار شد. قرار بود وزیر کشور در این جلسه به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهد، اما با به پایان رسیدن جلسه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد که هیچ یک از نمایندگانی که پرسش‌هایی را از وزیر کشور پرسیده بودند با پاسخ‌های او قانع نشدند. رسانه‌ها در ایران از قول یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر نوشتند که وی از مصطفی محمد نجار پرسیده که عده قانون شکن امنیت اجتماعی مردم را برهم می‌زنند و چرا نیروی انتظامی برخورد لازم را نمی‌کند و یا حداقل برخورد قاطعی از سوی این نیرو صورت نمی‌گیرد. وزیر کشور نیز در پاسخ به پرسش یونس اسدی به اقدامات حضور نیروی انتظامی در فراهم کردن امنیت اجتماعی اشاره کرده. سوال بعدی نیز از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران، رئیس شمینارات و اسلام شهر درباره فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا بوده که محمد نجار با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط مراجع زیرابط و کوتاهی پلیس علت قصور را مطرح کرد، اما این پاسخ نماینده مردم تهران در مجلس را هم قانع نکرده است. پاسخهای وزیر کشور در حالی نتوانست نمایندگان تهران و مشکین شهر را قانع کند که در روزهای گذشته احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در گفتگو با روزنامه کیهان در مورد سه قصور اصلی ماموران پلیس فتا که منجر به مرگ ستاره بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی شده است گفته است که نباید ستاره بهشتی در روزهای تعطیل بازجویی می‌شده و این نباید در بازداشتگاهی بدون تجهیز به دوربین نگهداری می‌شده و سومین قصور همین بوده که نیروی انتظامی به ستاره بهشتی داروی آرام بخش نداده است. در حالی که وکیل خانواده ستاره بهشتی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که متهم قتل ستاره بهشتی در پلیس فتا شناسایی شده است، احمدی مقدم به روزنامه کیهان از قول دادستان گفته است که در این رابطه قتلی صورت نگرفته است. گیتی پور فاضل وکیل خانواده ستاره بهشتی پیش از این در مورد مواجهه متهم پرونده با مادر ستاره بهشتی و تلاش او برای جلب رضایت به رادیو فردا گفته بود
که در حضور خانواده موکلم شادروان ستاره بهشتی کسی را آوردن و گفتن که در اثر همین شکنجه ها و ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستاره ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه.
احمدی مقدم در مورد شکنجه متهمان در بازداشتگاه نیروی انتظامی با تایید اینکه در نیروی انتظامی متهمان مورد ضرب و شتم واقع می شوند به روزنامه کیهان گفته است اگر متهم موقع دستگیری مقاومت نکند کتک زدنش ممنوع است. کتک زدن برای شکستن مقاومت متهم در برابر قانون است، اما به محض دستگیری و زدن دستبند به دستها هیچ مأموری حق کتک زدن ندارد. ستاره بهشتی به دلیل یادداشت‌های خود در وبلاگش روز 9 آبان ماه از سوی پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد.
گزارش رویا کریمی مجروح شنیدید در مورد آخرین وضعیت پرونده ستاره بهشتی وبلاگ نویس کارگری که حدود 2 ماه پیش در زندان کشته شد. در مورد وضعیت ستاره بهشتی و همینطور گفته‌های وکیل خانواده بهشتی میتونید بیشتر پیدا کنید مطالب مربوطه رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که روز جمعه 8 دی ماه یک رزمایش بزرگ دریایی دیگه در آبهای خلیج فارس شروع میشه. این خبر از قول دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران منتشر شده و در اون اضافه شده که علاوه بر مناطقی از خلیج فارس، رزمایش جدید بخشهایی از شمال آبهای اقیانوس هند رو هم در بر خواهد گرفت. از نادر صدیقی میشنویم.
اسوشیتد پرس می نویسد که بر اساس گفته‌های دریادار حبیب الله سیاری، رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران منطقه‌ای در حدود 400,000 مایل مربع را در بر خواهد گرفت و طی آن سلاح‌ها و مهمات جدید از جمله موشک‌ها آزمایش خواهند شد. حکومت ایران در گذشته بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است، ولی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید که این رزمایش با عنوان ولایت 91 با هدف حفظ منافع ایران انجام می شود. وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از 90% صادرات و واردات کشور از طریق دریا صورت می گیرد گفته است که باید از منافع خود در آبهای جنوبی کشور دفاع کنیم. خبرگزاری فارس هم پیشتر گزارش داده بود که نیروی دریایی سپاه نیز از روز سه‌شنبه رزمایش محدودی را در ناحیه مرکزی خلیج فارس آغاز کرده است. توضیح این رزمایش‌های پی در پی را از حسین آریان کارشناس نظامی می‌پرسم.
هدف عمده از برپایی رزمایش سپاه و نیروی دریایی ارتش معمولاً برای آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات جدید بالا بردن توان رزمی این نیروهاست، بهبود آموزش پرسنل هست و همینطور انتقال تجربه از افراد قدیمی در نیروی دریایی به افراد جوانتر. ولی یک هدف سیاسی هم نهفته است و اون اینکه به طرف مقابل، یعنی چه به کشورهای جنوب خلیج فارس و همینطور به آمریکا، نشون داده بشه که ایران توانایی لازم رو در خلیج فارس و دریای عمان برای دفاع از منافع خودش داره. این دوتا هدف رو در واقع میشه کنار همدیگر گذاشت برای برقراری این رزمایش‌های ممتد در خلیج فارس و آبهای اطرافمون. رزمایش جدید، رزمایش سپاه که شروع شده فجر 91، که با توجه به منطقی که داره برگزار میشه، یعنی اطراف اصلویه و پارس جنوبی، به نظر میرسه که بیشتر در رابطه با حفظ سکوهای نفتی باشه و تنها سلاح و تجهیزاتی رو که در ماهای اخیر به نیروی دریایی سپاه پاسداران اضافه شده و بعد دیگری بهش داده، زیر دریایی‌های کوچک کلاس قدیر هست که اون رو آزمایش خواهند کرد، کارایی این زیر دریایی‌های کوچک رو. در مورد نیروی دریایی ارتش چیز جدیدی به سلاح و تجهیزاتش اضافه نشده، غیر از اینکه یک فروند ناوچه موشک انداز سینا به نیروی دریایی ارتش پیوسته، ولی نیروی دریایی ارتش هم داره سعی میکنه که حضور خودشو در شمال غربی اقیانوس هند در دریای عمان و اطراف اون تثبیت بکنه و بارها و بارها این رو گفته. نکته مهمی رو که در رابطه با نیروی دریایی ارتش بایستی بهش تأکید بشه، ناهماهنگی بین اهداف اعلام شده این نیرو از سوی فرمانده نیروی دریایی ارتش حبیب الله سیاری با توانایی این نیروی دریایی است. این نیروی دریایی کماکان از سلاح‌ها و تجهیزات قدیمی تقریبا رنج میبره که بیشتر این مربوط میشه به ناوهایی که بتونن در آبهای آزاد دریانوردی بکنن. به ناوهای به نظر من بیش از اون چی که نیروی دریایی داره نیاز هست، به ویژه این که شماری از این ناوها بیش از 45 سال از عمر اینها گذشته و به رغم بهینه‌سازی که صورت گرفته، ماندگاری این ناوها در دریا و عملیاتی بودن اینها برای مدت مدیدی بایستی با شک و تردید بهش نگاه کرد.
اسوشیتد پرس در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران همراه با آزمایش‌های موشکی به بهینه‌سازی تجهیزات و ماشین جنگیش می‌پردازد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم. اما تا دقایقی دیگه خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و همینطور تعدادی تماس تلفنی رو برای شما پخش میکنیم و 3-4 گزارش دیگه هم داریم که از حدود 10 دقیقه آینده خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از درخواست دادستان کل کشور برای ارائه فهرست 300 بدهکار بانکی ابراز بی اطلاعی کرده و گفته که نامه ای از غلام حسین محسنی اژه‌ای دریافت نکرده. از حمید فاطمی بشنویم.
خبرگزاری‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به طور رسمی خواسته است فهرست 300 بدهکار بانکی که به گفته احمدی نژاد 60% پول‌های کشور را پس نمی‌دهند برای پیگیری به قوه قضاییه تسلیم شود. خبرگزاری ایسنا عکس نامه دادستان کل کشور به احمدی نژاد را نیز همراه خبر خود منتشر کرده بود. اما محمود احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر که پرسیده بود خطاب نامه دادستان کل کشور به شما بوده است، گفت چنین نامه‌ای دریافت نکرده است. احمدی نژاد گفت آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت نیز روز چهارشنبه گفت معاون اول رئیس جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه داده و این فهرست موجود است. و این در حالی است که محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه خود نوشته است اسامی بدهکاران بانکی بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام شده است، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده. نامه محسنی اژه‌ای اشاره به این سخنان احمدی نژاد بود که در روز 24 آذر ماه در خراسان رضوی گفته بود 300 نفر در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند. محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدنش در سال 1384 بارها تهدید کرده است که فهرست بدهکاران بانکی را در جیب خود دارند و در صورت لزوم نام آنها را فاش خواهد کرد. و از سوی دیگر مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری مهر گفته است اسامی 30 دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته است. وی در این حال افزود به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی‌های قوه قضاییه هستیم اسامی این 30 نفر اعلام نمی‌شود. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان از نظر فساد اقتصادی و اداری است و رتبه آن در سال 2012 با 13 پله سقوط به 133 رسیده است.
گزارش حمید فاطمی را از رادیو فردا شنیدیم. اما شما در مورد این مجادله و گفتگوهای اخیر بین رئیس جمهوری ایران، دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با بقیه در میون بگذارید.
خیلی دوستتون دارم. تنها رادیویی که تو خونه من در حال پخشه، شب تا صبح، صبح تا شب رادیو فرداست. حتی از این بابت هم که تمام تلفن‌های منو پخش نمی‌کنین ناراحت نیستم، چون بالاخره خب خودتون میدونین شاید یکیش خوب باشه، یکیش نباشه، یکیشو نشنیدین، یکیشو شنیدین. ولی باز با این حال تبریک میگم تولدتون رو دوباره و امیدوارم که اینقدر زنده باشم 20 سالگیتونم تبریک بگم.
سلام، امیر حسین هستم از سوئیس. خواستم تولد مسیح و به عنوان مسلمان ایرانی به تمام ایرانی ها تبریک بگم و سال نو میلادی هم نزدیک، همیشه شاد و خوش و سلامت باشن و انشالله به امید روزی که آزادی و دموکراسی در ایران فراهم بشه.
میخواستم ازتون خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید. ما کمرمون داره میشکنه، واقعا مردم قش ضعیف جامعه دارن نابود میشن و هیچ کس هم نیست که فریادشون برسه. امروز ما تو اصفهان برنج گیرمون نیامد. آخه مگه میشه؟ چرا این وضع به وجود اومده؟ خواهش میکنم تحقیق کنید و بیشتر برنامه بسازید راجع به این مسئله، چون اصلا رسانه های داخل ایران، چه روزنامه چه رادیو تلویزیون، اصلا انگار خواب زمستانی رفتن، این چیزا رو نمیبینن. اگه لطف کنید برنامه هاتون رو راجع به این مسئله بیشتر کنید ممنون میشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه سه تا گزارش دیگه خواهیم داشت در مورد مسئله بین الملل و اقتصادی در ایران و قبل از اونها هم البته خبرها رو خواهید شنید و قبل از همه اینها خبرهای ورزش رو میشنویم با فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با 2 گل آلومینیوم هرمزگان را شکست داد و با 34 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. عصر امروز همچنین دیدار تراکتورسازی تبریز با سایپا در کرج به تساوی 2-2 انجامید. در همین چهارچوب دیروز پرسپولیس در آزادی تهران مقابل صنعت نفت آبادان با تساوی 2-2 متوقف شد. یحیی گل محمدی سرمربی جدید پرسپولیس بعد از این مسابقه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی داور را یکی از عوامل توقف تیمش دانست.
شایدن باب شده که قبل از بازی مربی ها من راجع به داوری صحبت میکنن و داوری که روبر ما قرار میگیرن و برای ما قضاوت میکنن یه جورای اینگار تحت فشار هستن.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا عملکرد تیم‌های ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را مورد بررسی قرار داده. سایت فیفا از ایران به عنوان تیمی نام برده که با شکست غافلگیرکننده مقابل لبنان در بیروت و باخت در ورزشگاه آزادی تهران برابر ازبکستان صعود مستقیمش به جام جهانی 2014 برزیل به اما و اگر کشیده شده. ایران هم اکنون با 7 امتیاز بعد از ازبکستان و کره جنوبی در مکان سوم گروه اول انتخابی جام جهانی در قاره آسیا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت بحرانی و نامطلوب کنونی فدراسیون کشتی ایران باعث شده تا بعد از کوچ چند فرنگیکار این کشور به جمهوری آذربایجان، مسئولان کشتی کشور آذربایجان با ارائه چندین پیشنهاد قابل توجه به دنبال جذب برخی چهره‌های کشتی آزاد ایران باشند. پیش از این 2 فرنگیکار ملی پوش ایرانی، سامان طهماسبی در 84 و مسعود هاشمزاده در 120 کیلوگرم به دلیل آنچه که خبرگزاری مهر آن را بی‌توجهی و عدم حمایت متولیان ورزش ایران خوانده، 2 بنده تیم ملی کشتی جمهوری آذربایجان را برتن کردند. و از میان لیگ‌های فوتبال باشگاهی اروپا فقط لیگ برتر انگلیس است که در ایام تعطیلات سال نو مسیحی مثل هر ساله پیگیری می‌شود. امشب در جزیره همه 10 بازی هفته 19 هم در دستور کار است که طی چند دیدار مهم در بالای جدول منچستر یونایتد با نیوکاسل، منچستر سیتی با ساندرلند، چلسی با نوریچ سیتی، آرسنال با وست هام و لیورپول با استوک سیتی رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند. در جدول رده‌بندی شیاطین سرخ، من سیتی و چلسی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره بر شما. اگر همراه ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید، 7:30 شب در تهران هست و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که نیم ساعت از اون گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه یک گزارش میشنویم در مورد تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید مصر. یک گفتگو داریم مربوط به افزایش بیکاری و کاهش تولید در ایران در طول یک سال و همینطور یک گزارش خواهیم داشت در مورد ممنوعیت پرواز هواپیماها در زمان اذان. قبل از همه اینها ما بریم سراغ خبرها. جمشید زند و خبرهای تازه.
با سلام. فرمانده دژبانی ارتش سوریه به مخالفان حکومت بشار اسد پیوست. تلویزیون العربیه با پخش ویدیویی از اظهارات ژنرال عبدالعزیز جاسم الشلال خبر داد که این مقام بلندپایه ارتش سوریه با گریختن به ترکیه از حکومت بشار اسد جدا شده است. آقای الشلال در ویدیوی پخش شده با تایید پیوستن به مخالفان میگوید ارتش سوریه از مأموریت اصلیش در محافظت از ملت و کشور سوریه منحرف شده و به دسته‌ای برای کشتار و ویرانی تبدیل شده است. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان گزارش داده است که شمار کشته‌ها در این کشور از زمان آغاز اعتراضات تا کنون از رقم 45,000 نفر فراتر رفته است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با امضای فرمانی به طور رسمی قانون اساسی جدید آن کشور را ابلاغ کرد. آقای مرسی به دنبال اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید توسط کمیته عالی انتخابات مصر این فرمان را امضا کرد و این قانون جنبه اجرایی به خود گرفت. شینزو آبر روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن از طرف پارلمان این کشور انتخاب شد. آقای آبه به دنبال استعفای نخست وزیر پیشین ژاپن با کسب 328 رأی مثبت در مقابل 57 رأی منفی به سمت نخست وزیری رسید. حزب لیبرال دموکرات که شینزو آبه عضوان است و گرایش‌های راستگرایانه دارد در انتخابات اخیر پارلمانی در ژاپن موفق شده بود اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. شینزو آبه هفتمین نخست وزیر ژاپن در مدت 7 سال اخیر محسوب می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت ادامه حصر رهبران مخالف دولت ایران به سود نظام جمهوری اسلامی نیست. وبسایت کلمه گزارش داده این دیدار در شب یلدا در منزل یکی از فرزندان موسوی و رهنورد انجام شده و در آن آقای خاتمی ابراز امیدواری کرده با آزادی رهبران مخالفان و سایر زندانیان سیاسی التهاب فضای سیاسی کشور کم شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دریافت نامه از دادستان کل کشور برای معرفی بدهکاران بانکی را رد کرد. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دریافت نکرده. به گفته او قرار است غلام حسین الهام سخنگوی دولت درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اظهار نظر کند. روز سه‌شنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که به گفته آقای احمدی نژاد بیشترین بدهی را به شبکه بانکی دارند اعلام کند. علیرضا سجادپور معاون امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی کشور از سمتش استعفا کرد. آقای سجادپور تا پیش از انحلال معاونت سینمایی مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی این معاونت بود. آزاده؟
متشکرم جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. از این لحظه میریم سراغ بخش تحلیلی مجدد در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که در پی تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، شکاف در جامعه این کشور همچنان عمیق است، به خصوص اینکه تعداد رای دهندگان در همه پرسی کمتر از یک سوم افراد واجد شرایط بوده. به گزارش رویترز بیشترین رای دهندگان از اعضای اخوان المسلمین و بقیه گروه‌های اسلامی بودند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری‌ها کمتر از یک سوم 52 میلیون رای دهنده مصری در همه پرسی پیشنویس جدید قانون اساسی این کشور شرکت کردند. به عبارتی کمتر از 17 میلیون تن از افرادی که واجد شرایط رای دادن هستند. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر با 63.8% این تعداد تصویب شده است. رقمی بسیار پایین که طی دو روز در دو هفته برگزار شد و طرفداران رئیس جمهوری جدید این کشور مانند خود وی معتقدند که بهترین قانون اساسی در تاریخ مصر به شمار می رود. به گزارش رویترز، محمد مرسی گفته است که نخستین قانون اساسی مصر از هنگام برکناری حسنی مبارک به اندازه کافی از اقلیت‌ها حفاظت می‌کند و اجرای هرچه سریع آن نقطه پایان دو سال آشوب و نابسامانی و بی‌اطمینانی سیاسی و جلوگیری از ادامه سقوط اقتصادی خواهد بود. مراد علی، سخنگوی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، در واکنش به تصویب قانون اساسی جدید ابراز امیدواری کرد که قدرت‌های ملی و به عبارتی رقیبان سیاسی برای ساختن یک مصر نوین با دولت همکاری کنند.
First, there are some legislative actions that we need to take in order to prepare the scene.
جهت آماده کردن صحنه سیاسی، نخست ما باید به تدوین و تصویب چند لایحه اقدام کنیم. همینک از شورایی برخورداریم که قدرت تصویب لوایح را دارد. از این رو لازم است تا قوانینی به ویژه در زمینه چگونگی انتخابات پارلمانی برای مجلس آینده تدوین و تصویب شود که از اولویت‌ها به شمار می آید. علاوه بر این، برای متحرک ساختن اقتصاد با حزب‌های دیگر هم گفتگو خواهیم کرد تا در این عرصه هم نیازهای فوری قانونی بررسی شوند.
بزرگترین قربانی ناآرامی‌ها و آشوب‌های سیاسی مصر اقتصاد این کشور بوده است. رویترز می نویسد که دولت از بیم فرار سرمایه ها محدودیت هایی را برای ورود و خروج ارز مسافران قائل شده و میزان آن را در 10,000 دلار محدود کرده است. مردم نگران این هفته برای گرفتن پسنداز های خود به سوی بانک ها هجوم بردند و در همان حال منتقدان سیاست های دولت جدید مصر بار دیگر گفتند که پیشنویس قانون اساسی به رغم تصویب آن عامل مهمی در شکاف سیاسی اجتماعی این کشور است. حزب‌های مخالف دولت که قوانین قوی‌تر و روشن‌تری را برای رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها طالب بوده و هستند، مشروعیت قانون اساسی را به دلیل تعداد اندک رای دهندگان به زیر سوال برده‌اند. مخالفان حکومت جدید البته از نتیجه همه پرسی آزرده خاطرند، ولی برنامه تازه‌ای هم برای تجدید تظاهرات ندارند. با پایان همه پرسی اکنون صحنه برای مبارزات انتخابات پارلمانی در مصر آماده می شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. اگر دوست دارید در مورد آخرین رویدادهای مصر بیشتر بشنوید یا بخونید یا اطلاعات به دست بیارید، حتما توییتر رادیو فردا رو دنبال کنید. هر چند دقیقه یک بار از این طریق میتونید اخبار تازه رو به دست بیارید. اما برگردیم به ایران. آمارگیری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی سراسر کشور نشون میده که از مهر ماه سال 90 تا سال بعد، یعنی 91، تولید 40% و اشتغال در این تشکل‌ها 36% کاهش داشته. خبرگزاری مهر گزارش داده در این مدت قیمت محصولات بیش از 87% و قیمت مواد اولیه 112% افزایش پیدا کرده. تشکل‌های سراسری اون دسته از تشکل‌های اقتصادی هستند که در چندین استان شعبه و عضو دارند. در مورد این کاهش تولید و اشتغال در کشور در طول یک سال از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، پرسیدم.
ما درصدها رو قطعا نمی‌دونیم،
و این درصد که بر پایه مطالعه و تماس با 98 تشکل اقتصادی سراسر کشور انجام گرفته، نمیدونیم که شمول این 98 درصد کل اقتصاد چقدره، ولی آن که مسلم است این است که از یکی دو سال گذشته نرخ بیکاری یعنی عدم اشتغال در ظرفیت‌های تولید کشور در حدود 50% بیشتره. در بعض زمینه ها 2/3 ظرفیت تولیدی تعطیل شده و ظرفیت شاغل در حدود 1/3 باقی مونده. با احتیاط می شود گفت که این رقم تقریبا در سطح کل اقتصادی ایران صدق می کنه، منتها در برخی از بخش های اقتصادی وضعیت عدم اشتغال بیکاری بالاتر از این هاست.
شما چه عواملی رو می بینید در این مسئله؟
عوامل دراز مدته. به هیچ وجه این رو نمی شود روی مسئله تحریم ها گذشت. در این مدت به ویژه 6 سال 7 سال گذشته، شما اگر سرمایه گذاری نداشته باشید، نیروی فعالتان از کشور فرار بکنه و نتونید سرمایه های داخلی را هم بسیج بکنید، در کنار این تورم و نوسان قیمت دائمی داشته باشید، طبیعی است که ظرفیت های تولیدی شما به سوی بیکاری حرکت میکنند.
بنابراین شما به تصمیم گیری های دولت اشاره دارید که در برخی از موارد میتونه باعث کاهش تولید و کاهش اشتغال در کشور بشه، درسته؟
کاملا درسته. این مثلا سیاست درهای باز دولت در مورد واردات کشور بسیار صنایع ایران رو به بیکاری کشونده. با این واردات که از خارج انجام گرفته، تولید کنندگان ایرانی عملا کار خودشون ناگزیر ول کردن و رفتن برای دیگران کار میکنن. به این ترتیب مجموعه سیاست‌های ناهماهنگ و بی سیاستی‌های دولت کار رو به اینجا رسونده و این البته کاملا قابل پیش بینی بود.
با این حال آقای منصور، ما در طول یکی دو سال گذشته به خصوص مدام وعده‌های دولت رو داشتیم برای اشتغال زایی به خصوص تا پایان سال جاری. با وجود این آماری که اعلام میشه در مورد کاهش تولید و همطور کاهش اشتغال در کشور در طول یک سال گذشته، شما فکر میکنید چه شرایطی در انتظار ایران هست؟
وعده های اشتغال دولت از آغاز نادرست بود. اقتصاد ایران در دوره های آرامتر، یعنی در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، به طور متوسط تونسته بین 500 تا 700 هزار شغل ایجاد کنه. این دولت با تمام این نوسان ها و با تمام این برنامه ها مدعی بود که 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. طبیعی که قابل قبول نبود. اقتصاد ایران و دموگرافی ایران اجازه چنین موجزی رو نمیده. مجموعه بی سیاستی های دولت و در بعضی زمینه ها حتی به نظر می رسید که یک نوع عمد برای تخریب اقتصاد ایران وجود داره و الا بسیار از این کارها انجام نمی گرفت. بازی کردن با ارز، شعارهایی در مورد ارز داده می شد، نحوه اجرا کردن حذف یارانه ها خودش یکی از موارد بود. مجموعه اینا دست به دست هم داده و اینجا رسیده و متاسفانه آینده با این ترتیبی که میره منفی‌تر و شدیدتر از امروز نشان میده.
درباره کاهش تولید و اشتغال در طول یک سال در ایران شنیدید. حسن منصور بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. اما در ایران پرواز هواپیماها موقع اذان ممنوع میشه. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی بخشنامه کرده که از این به بعد هیچ پروازی به خصوص موقع اذان صبح انجام نباید بشه. هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران روز سه‌شنبه 5 دی ماه خبر داده که در پی جلسات این کمیسیون با وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران، این سازمان در روز 26 آذر ماه بخشنامه‌ای صادر کرده تا نظر کمیسیون فرهنگی مجلس را در این باره برآورده کند. علی طاهری از نمایندگان معمم مجلس ایران که سخنگوی کمیسیون فرهنگی است، گفته است طبق این بخشنامه جدید از این پس هیچ پروازی هنگام اذان به ویژه اذان صبح انجام نخواهد شد و پروازها حداقل نیم ساعت پس از اذان صبح اجازه پرواز خواهند داشت تا مسافران فرصت اقامه نماز داشته باشند. به گفته این نماینده مجلس، با بخشنامه‌ی سازمان هواپیمایی ایران همچنین رعایت حجاب و عفاف در شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. پیش از این در 22 آذر ماه سودابه احسانی مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی گفته بود مسئله حجاب و عفاف مهمانداران هواپیما با جدیت بیشتری در سال جاری دنبال خواهد شد. خانم احسانی در این باره گفته بود امسال در خصوص رعایت حجاب و عفاف مهمانداران و کارکنان دفاتر مسافرتی بخشنامه‌هایی از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل فرودگاه‌های کشور به تمام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. در سالهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن محدودیت‌ها درباره پوشش زنان در ایران، شماری از چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به آنان از وضعیت پوشش کارمندان زن شرکت‌های خدمات مسافرتی و همچنین مهمانداران پروازهای داخلی ایران انتقاد کرده بودند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر در این باره شده بودند.
پرواز هواپیماها هنگام اذان ممنوع میشه. این گزارش هانا کاویانی بود. آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه شب. هر جای که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.